أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرض ارادت میکنم محضر همه شما حضار محترم، علمای عزیز و همچنین به محضر طلاب و طالباتی که در حوزه های علمیه از سامانه های گوناگون و یا برادران و خواهرانی که از فضای مجازی بحث رو پیگیری میکنن. جلسه 45 از شرح حکمت‌های نهج البلاغه رو آغاز میکنیم. 44 جلسه درباره حکمت‌های نهج البلاغه صحبت کردیم و به حکمت هفتم رسیده بودیم. در حکمت هفتم که 3 بخش داشت، امام علی علیه السلام 3 کلمه داشت در این حکمت که هر کلمه ای از بخش‌های حکمت امیر مؤمنان رو ناظر به یک ضلع و یک زاویه از جامعه سالم اسلامی دانستیم. در کلمه اول فرمودن من رضی عن نفسه کفر الساخط علی، هر کسی که خودپسند باشد، رضایت از نفس خودش داشته باشه، نتیجه شومش و سوءش این است که دشمنان و بدخواهان زیاد می شود. درباره این جمله 2 جلسه در جلسات سال قبل، پایانی سال قبل صحبت کردیم و به شرحش پرداختیم تحت عنوان کنترل حالات روانی. دومین کلمه امیر مؤمنان کلمه بود که در هفته قبل و جلسه قبل بهش پرداختیم، این بود که امیر مؤمنان فرمودن و صدقت و دواء منجح، صدقه یک داروی ثمر بخشه، دارویی است که درمانگر است، بیماری ها رو آنچه که مربوط به این دارو می شود می تواند درمان کند. و کلمه سوم امیر مؤمنان فرمودن اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم، فرمودن آنچه رفتار و کردار و اعمال بندگان خدا در این دنیا هست، پا به اون دنیا که میگذارن در مقابل چشمانشون رژه میرود و حضور پیدا میکند، که تحت عنوان التزامات اعتقادی عرض کردیم باید دربارش صحبت بشود. در بخش دوم بودیم، جلسه اولش رو در جلسه قبلی و هفته قبل بهش پرداختیم، چنانچه استحضار دارید واژه شناسی کردیم، صدقه رو معنا کردیم و منجح رو معنا کردیم، تا اینکه بتوانیم پس از واژه شناسی به مفهوم کلام مولا توجهی داشته باشیم. صدقه رو آنچه که معنا کرده بودن به صدقه مالی معنا کردن، به صدقه های یعنی به کمک‌های اقتصادی، نه فقط کمکی که با پول نقد باشد کسی کمک بکنه. مساعدت‌ها هم صدقه جاریه هم شاملش میشد، ایجاد بناهای خیر هم شامل صدقه میشد. اما یک سوال در اینجا وجود دارد که این صدقه در کلام امیر مؤمنان آیا همون صدقه شرعی است، همون صدقه فقهی است، یا یک موضوعی فراتر از صدقه فقهی است؟ امیر مؤمنان در اینجا صدقه رو به عنوان داروی درمانگر، دواء منجح، دارویی است که دردها و بیماریها رو درمان میکند. آری درست، صدقه فقهی هم درد رو درمان میکند، بیماریها رو درمان میکند، چون عرض کردیم که دارو برای درمان است. درمان دارو هم عمدتاً در همین دنیاست. اجر و ثواب صدقه در آخرت امر دیگری است، نکته دیگری است که در جای خودش مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد. اون در جای خودش مورد بحث و گفتگو قرار میگیرد. اما این که امیر مؤمنان صدقه رو به عنوان دواء منجح معرفی میکنه، ناظر به اثر بخشی صدقه در همین دنیاست. بیماری هایی که جامعه رو یا فرد رو یا جامعه رو درگیر خودش میکند، یکی از داروهای درمانگر بیماری های اقتصادی که نمادش فقر است، داروی درمانگر عمومی صدقه هست. خب باید حالا درباره بیماری بودن فقر روش تأمل کنیم و دقت کنیم، میماند برای جلسات بعد. اما سؤالی که مطرح کردم در این جلسه بهش بپردازیم این است که آیا این صدقه در کلام مولا که داروی درمانگر است، آیا این صدقه همون صدقه فقهی است؟ حالا واجباً کان ام مندوبا، صدقه واجب یا صدقه مستحب؟ عنوان صدقه هر دو رو شامل می شود، اگرچه گفتیم بعضیا ذکر کردن که عنوان اطلاق صدقه یطلق علی صدقه مندوبه، اما زکات تطلق علی صدقه واجبه، اونجا اطلاق می شود. اما این یک حرفی است که گفته شده، ولیکن به قرینه صدقه هم شامل صدقه واجب می شود هم شامل صدقه مستحب می شه. اما این کلام امیر مؤمنان کلامی یک روایت و حدیثی است که باید معنای این رو و مصداق این رو هم از سایر روایات برگیریم. تأمل کنید، یه وقت میخواییم صدقه فقهی رو در فقه، در احکام ازش صحبت بکنیم، خب به سراغ کلمات فقها ها میریم. اما یک وقت میخواییم ببینیم این کلامی که در این روایت از کلام امیر مؤمنان منتشر شده و صادر شده است، این کلام مقصودشون انحصار صدقه در همون صدقه فقهیش یا معنای عامی میتواند داشته باشه. وقتی مراجعه میکنیم به روایات و سایر احادیث، چه در نهج البلاغه و چه در خارج از نهج البلاغه مراجعه میکنیم، میبینیم که امیر میبینیم که حضرات معصومین علیهم آلاف و تحیت و ثنا برای صدقه در حوزه اجتماعی و درمان بیماری های اجتماعی یک معنای عامی رو تعریف کردن که شامل مصادیق و موارد عدیده‌ای می شود. مصادیق و موارد عدیده‌ای می شه که بسیار فراتر از صدقه فقهی است. همون اثر رو داره. تأمل بفرمایید باز، این که از صدقت و دواء منجح داروی درمانگر و ثمر بخش هست، هر کجا این هر موردی که مصداق کلمه امام بود به عنوان از صدقه، اون دواء منجح کنارش خواهد آمد، اون اثر خواهد داشت. در روایات می‌بینیم این صدقه رو خیلی عام گرفتن، مصادیق فراوانی رو حضرات معصومین برایشون مطرح کردن برای این عنوان صدقه. لذا خوب است یه تأملی بکنیم در این وقت فرصتی که در این وقت متاهی که در اختیار ما هست، یک تأملی بکنیم، ملاحظه کنیم برخی از روایات رو ببینیم، روایات و کلمات حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام صدقه رو برای چه مصادیقی ذکر کردن. من حدود 10 روایت رو با 10 عنوان یادداشت کردم که اینها هر کدام یک مصداقی غیر از صدقه فقهی رو بیان کردن. اینا مصادیقیه که غیر از صدقه فقهی است، اما همین اثر رو در جامعه داره. دارو بودنش از کلام امیر مؤمنانه. امیر مؤمنان به اطلاق کلامش فرمود از صدقت و دواء منجه. هر چیزی که بتونیم این عنوان صدقه روش بگذاریم دواء منجه است، قطعا دواء منجه خواهد بود. حالا باید بگردیم اون دارو بودنش رو ببینیم برای چه دردی داروست و منجه بودنش هم چگونه است. اون نیاز به تطبیق داره در جای خودش. من این روایات رو محضرتون، نمونهاش رو محضرتون تقدیم میکنم. یک، اولین روایت که عنوانی رو ذکر میکند برای صدقه و مصداقی که ذکر میکند مصداقش غیر از صدقه فقهی است، روایت نبوی است در اعمالی شیخ طوسی است، شیخ الطائفه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و علی الله مقامه. ایشون نقل میکند در اعمالیش این روایت نبوی را از وجود پیغمبر. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر فرمود، چند روایت، این روایت ها نقص و حذف و اضافه داره، نقص و زیاده داره درش، من اون کامل ترین متنش رو انتخاب کردم. پیامبر فرمود کل معروف صدقتون، هر کار خوبی صدقه است، هر کار شایسته ای صدقه است، حتما نباید جنبه مالی داشته باشه، ولو کمک مالی، ولو از کنم محضر شما که بناء خیریه ای باشد، صدقه جاریه ای باشه، هر کار معروفی، هر کار شایسته ای، اون چه که یعرفه العقل و الشرع، معروف اون چیزی است که یا عقل میشناسد و تایید میکند یا شرع میشناسد و تایید میکند. هر چیزی که مورد تایید عقل یا مورد تایید شرع باشه، مصداق معروف باشد، این صدقه است. بعد این صدقه فقهی، چرا تاکید دارم برای اینکه اینا صدقه غیر فقهیه؟ ممکنه بعضی اشکال بکنن بگن این معروف، خیلی خوب آقا شما کمک به فقیرم میکنی، یه بیمارستانم میسازی، معروفه، اونم صدقه است، چرا میگید صدقه غیر فقهیه؟ به خاطر اینکه صدقه فقهی مال فقیر است. صدقه فقهی باید فقیر یا مصادیق دیگری که در اونجا براش تعریف شده استفاده کنن. اما اینجا فرمود کل معروف صدقتون الا غنی او فقیر، هر کار شایسته شما انجام بدی، چه این کار شایسته برای آدم غنی باشد چه برای آدم فقیر باشه. یه مشکلی از یه جامعه حل کردی، یه مشکلی رو از جامعه حل کردی، بهرمندان از این رفع مشکل بخششون اغنیان، بخششون فقران، اما برای شما ثواب صدقه رو نوشتن. کار شما این اثر درمانگری رو دارد، یعنی یه مشکل در یک جامعه بیماری است. تأمل بکنیم با این نگاهی که همیشه عرض کردم که حکمت‌های نهج البلاغه بیانگر زوایا و اضلاع یک جامعه سالم اسلامی است. تجربه علی داره این رو بیان می‌کند، نهج البلاغه تجربه حکومتی امیرالمومنین هم است. با این نگاه در جامعه ای که نگاه بکنیم، هر مشکلی که در جامعه وجود داشته باشد یک نوع بیماریه، یعنی مانع حرکت، مانع پیشرفت جامعه میشه. بیماری تعریفش این است که یک چیزی، یک عامل، عاملی ایجاد میشه و ویروسی ایجاد میشه. این ویروس بیماری شما یا اون باکتری که در بدن شما سبب بیماری میشود، شما رو از فعالیت میاندازه. یه سلول بیمار بدن شما دیگه قدرت حرکت نداره. سرطان هم همینه، حالا یا فعالیت زیاد میکنه شما بیماری، یا فعالیت کم میکنه. در هر صورت انسان و جامعه رو از فعالیت میندازه. هر چه که موجب یا مانع حرکت جامعه بشود، اون تبدیل میشه به یک بیماری. لذا فرمودن این که هر معروفی که مشکلی از جامعه رو حل بکند، به فقیر باشه یا غنی باشه، این صدقه است. پس معلوم میشه صدقه روایی، صدقاتی که صدقه‌ای که در روایات نقل شده و کلام امیر مؤمنان هم به اون اشاره داره، فقط صدقه فقهی نیست. این خب یک نکته. نکته دوم یا عنوان دوم که در روایت دیگری وارد شده، باز روایت از پیغمبر است. این رو مرحوم مجلسی نقل کرده در جلد 96 صفحه 182 در حدیث 29 از قول پیغمبر نقل فرمود. پیغمبر فرمود دوباره: کل معروف صدقتون، هر کار شایسته صدقه است. و ما وقع بهی المرء عرضه کتب له به این صدقتون، هر چیزی که شایسته باشد یک، دوم هر چیزی که انسان بتواند به سبب او آبروی خودش رو حفظ کند. اون چه که مرد، یک انسان، با او آبروی خودش رو نگه می‌دارد، عرض خودش رو نگه می‌دارد، اینم صدقه است. یعنی یک انسان اگر تلاش می‌کنه برای کاری، دنبال کار میره که آبروش تأمین باشد، خودش رو از موضع تهمت دور نگه می‌دارد تا آبروش حفظ بشود، سعی میکنه دست نیاز به سوی دیگران دراز نکند، همه اینا صدقه است. سوال چون درخواست از مردم، یه موارد خاصی جایزه، همه جا جایز نیست. این حرکت، حرکت نادرستی که در جوامع اسلامی و غیر اسلامی وجود داره که انسان برای اندک موردی درخواست میکنه، کمک، درخواست کمک میکنه. حالا درخواست کمک، وام گرفتم درخواست کمک، در حقیقت وام گرفتم درخواست کمک، مراجعه به کمیته امدادم درخواست کمک است، مراجعه به بنیادهای خیریه درخواست کمک، همه اینها، همه این مصادیق اینه. اما اینا برای همه موارد به طور مطلق، برای اندک نیاز انسان اجازه ندارد، اجازه نداره. گفتن یا باید دینی سنگینی به گردن شما باشه، یا فقر مدقعی باشد به گردن شما، کمرشکن باشه، یا یک دیهی به گردن انسان آمده باشد. برای موارد خاصی وجود داره، نمیشود برای هر موردی. لذا اینجا فرمود اون چه که، به تعبیر اینطور بگیم، هر اون چه که آبروریزی جامعه را درمان کند صدقه است. هر چه که بتواند مانع آبروریزی افراد یا آبروی جامعه بشه، صدقه است. کسی یک کاری بکنه در مثلا حالا دوره معاصره اقتصادی، یک کاری انجام بدهد که آبروی نظام در یک معاصره اقتصادی، مثلا جنگ اقتصادی، حفظ بشود، این صدقه است. الان همین موضوعی که در لبنان وجود داره، مسئله تحریمی که، معاصره‌ای که انجام شد، تحریمی انجام شد، کاری که سید حسن نصرالله با جمهوری اسلامی به اتفاق انجام دادن، شیعیان لبنان، عرض کنم محضر شما، که نفت جمهوری اسلامی رو خریدن و گازوئیل جمهوری اسلامی رو خریدن برای اینکه منتقل کنن به لبنان با کشتی‌ها، این مصداق صدقه است. چرا؟ چون یک مشکلی در جامعه ایجاد شده، این مشکله درمانش از این طریقه، آبروی جامعه حفظ بماند. لذا از کنم محضرشون مصادیق متعددی داره. این دوم. وقت ما رو به اسمام، ناچارم که از توضیحاتش بگذرم تا بتونیم بخشی رو جلوتر ببریم. سومین نکته، باز در روایات وجود دارد، روایات باز پیروات نبویست از پیامبر اسلامه. پیامبر فرمود، اینم مرحوم مجلسی در جلد 75 بهار صفحه 105 نقل کرده حدیث 40. پیامبر فرمود تصدقوا علی اخیکم، همون در برادرانتون، بر برادرت صدقه بدید. چطور صدقه بدم؟ پولش بدم کمکش کنم، دستشو بگیرم؟ فرمود به علم یرشده، یک یه چیزی آگاهی بهش بده که ارشاد بشه، راه رو پیدا کنه. متحیره، نمیدونه چه کار کنه. شما راه نمایش میکنی صدقه است، که انهو به او صدقه دادی، راه نمایش میکنی راه رو پیدا کند. چه در زندگی، خانوادگی، با خودش با خانوادش مشکل خورده، با بچه هاش مشکل خورده، شما مشاوری کمکش میکنی، از کنم محضرش راه رو پیدا میکند. اینی که یک جوانی مثلا راه رو پیدا میکنه، این میشود صدقه. دو، فمود و رأین یسدده، یک نظری بهش میدی، باز یه مشورتی بهش میدی که کارش رو تسدید میکند، استحکام میبخشه به کارش. اگر قرار این کار مثلا حالا یک شغلی داره ایجاد میکند، شما میدانی که این روشی که او میرود الان ممکنه ورشکست بشه، میگن به خسارت برسه، شما راهنماییش میکنی، پیشنهادی بهش، نظری بهش میدی که از خسارتش و زیان دیدنش جلوگیری بشود. خب میشه خودش صدقه. این در این کلام پیغمبر فرمود تصدقوا علی اخیکم، به سبب مشورت، مشورت دهی و راهنمایی کردن، یعنی راهنمایی. پس صدقات، صدقات فرهنگی هم داریم، فقط صدقه مسئله اقتصادی نیست. درمانگری صدقه هم حالا انشالله در جلسات بعد باید بهش خواهیم پرداخت، که درمانگریش هم، بیماری هم که درمان میکند، فقط بیماری فقر نیست در جامعه، فقرم فقط فقر مالی نیست در جامعه. لذا کلام امیر مومنان کلام بسیار دقیقی است. چهارم، در روایات باز نمونه و مصداقی که بیان شده موضوع خوشگفتاری است. زبان خوش در جامعه مصداق صدقه است. خوشگفتار بودن، تلاش و قدم برداشتن برای ترویج معنویت در جامعه مصداق صدقه است. در این روایت باز مرحوم مجلسی نقل کرده از وجود پیغمبر در جلد 83 بهار صفحه 369 حدیث 30، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الکلمة الطیب صدقتون، سخن پاکیزه، سخن خوب، خوش زبان بودن، حرف خوب زدن برای مردم، حرف خوب زدن. ببینی خوب حرف زدن غیر از حرف خوب زدن ها، خوب حرف زدن ما خصوصا در برخی از کنم محضر شما، در برخی از زمانه ها، در برخی از موقعیت ها ما خوب حرف میزنیم، اما حرف خوب نمیزنیم. خوب حرف زدن غیر از حرف خوب زدنه. حتی من میخوام اینجا این کلمه الکلمت و طیبه رو اینطور معنا کنم، بگم حتی در برخی از، بله در برخی از موارد، در برخی از موارد ما حتی حق نداریم حرف خوب هم بزنیم، بلکه باید خوبترین حرف را بزنیم. تأمل بفرمایید، حرف خوب در جامعه زیاد میشه زد، مصادیق متعددی داره حرف خوب. مثلا امروز در جامعه امروز ما، ما الان دوباره اجازه داریم هر چیزی فقط بگیم ما حرفای خوب دو جامعه بزنیم، آنچه خوب است. اما نه، ببینیم خوبترین چیه امروز. امروز خوبترین، ضروری ترین نیاز جامعه اسلامی است، حتی تو خانواده ها، در مسائل تربیتی، در مسائل اجتماعی. خب مثلا حالا علمای اهل منبر یا تریبونداران در از کنم عرصه های فضای مجازی، رسانه‌ای، ما امروز حق داریم بالای منابرون بگیم آقا حرف خوب بزنیم. خیلی خوب، آقا از مسائل گوناگون گفتن خیلی هاش حرف خوبه، روایات آیات حرف خوبه، مناقب اهل بیت همش حرف خوبه. اما امروز آیا همه اینا، هر کسی بره آقای منبر 40 سال پیشش هم بیان کنه برام حرف خوبه؟ عیبی ندارد. اما ما امروز با موقعیت جامعه امروزیمون و نظام امروزیمون، منبرهامون، تریبونهامون، نماز جمعه هامون، نوشتنه هامون، ما هر چیزی میتونیم بنویسیم، واقعا بلند شیم مقابلیم هر چیزی بنویسیم. یه وقتی برای جامعه نیاز بود 40 حدیث بنویسن، خب خیلی هم خوب بود، الاربعون حدیثن مینوشتن، 40 تا حدیث کنار هم زمین میکنن، یه کتاب میشد چاپ میشد. آیا امروز هم واقعا همین کار بدی نیست؟ کار خوبه. اما خوبترین کار امروز ما اینه که ما بیم 40 حدیث بنویسیم، یا باید اگه 40 حدیث مینویسیم تحلیلی بنویسیم، 40 سوال از ذهن جامعه رو حل کنیم، 40 مشکل از جامعه رو حل کنیم. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علی در یکی از کتابهاش دیدم سابقا، اون زمانی که این کتاب می نوشته 20 سال نویسندگیش بوده، 20 سالی بوده که دست به قلم برده. خودش در اونجا می گوید از 20 سال قبل که شروع کردم به نویسندگی چیزی را ننوشتم الا اینکه پاسخ یک پرسشی در مشکلی در جامعه بود. دنبالی بودم ببینم الان نیاز جامعه چیه. نیاز جامعه گاهی خوبترین هاست، که خیلی از اوقات اینطوره. الکلمت الطیبه صدقتون، این صدقه است. و کل خطوه تخطوها الی الصلاه صدقتون، میگه هر قدمی شما برمیداری به سوی نماز، هر قدمی برمیداری صدقه است. حالا قدم، شاید این قدم در اینجا اگر بخوایم معنا کنیم به این که بگیم شما هر قدمی برمیداری به سوی مسجد میری، شاید این به کم قانع شدن باشه. اون چه که باید معنا کنیم به معنای کاملش اینه که شما هر قدمی برمیداری جامعه رو به سوی نماز نزدیک کنی، نه فقط خودت. چون ما گاهی از اوقات خصوصا اهل نفوس، اهل تریبون، اهل منبر، اهل قلم، مسئولیت خودش رو نداره، مسئولیت جامعه رو هم داره. اگر فرمودن که روز قیامت قدم از قدم بر نمی دارد عبدی، انسانی، بندهی، الا این که حتی یسأل عن اربع، از چهار چیز سوال میکنن. یک میگن ان عمرهی فی معفنا، میگن عمر تو چطور صرف کردی. اما آدم تریبوندار، آدم اهل قلم، آدم معلم، استاد دانشگاه، استاد حوزه، از او فقط سوال نمیکنه عمر خودت چطور صرف کردی، میگن عمر جامعه رو چطور فنا دادی صرف کردی. یعنی میپرسن از اون، از مسئولیتش میپرسن، اینکه آیا ما چطور توانستیم. لذا اینجا کل این که فهمد کل خطوه تخطوها الی الصلات، هر قدمی شما برمیداری به سوی نماز، رفتن به مسجد شما نیست، بلکه جذب به سوی مسجده، جذب به سوی نماز است، شیرین کردن نماز برای جامعه، حل مشکلات. از چرا نماز بخونیم؟ جوان میاد میگه آقا من به جای نماز بخونم قرصشو میخورم مثلا، این توی فضای مجازی میگن دیگه. خب این اگه حل کردنش، حل کردن این موضوع، جواب دادن این موضوع، که این جوان، یعنی یک جوان ممکنه قهر کنه از خدا، هر قدمی برداریم که او رو نزدیک کنیم به خدا میشود صدقه. مثل اون روایتی که از داوود پیغمبر است که در کتاب ارشاد القلوب دیلمی نقل شده، که فرمودن یک روز داوود خرج یوما مسحرا منفردا، یک روز بلند شد به قصد صحرا، رفت بیرون، رفت تو بیابان و از کنم محضر شما تنها هم رفت، رفت در بیابان نشست، رو کرد و خدایا الهی اشتد شوق منی الی لقائک، خدایا من خیلی عاشق تو بودم دیگه، مشتاقم، آمدم امروز، خیلی مشتاق و شوق به لقاء تو داشتم. قد حال بینی و بینک خلقک، اما من پیغمبر بودم، بین من و بین تو این مردم، این بندی، خلق تو، این مخلوقات تو مانع شدن، هی اومدن در خونه من، از من سوال کردن، نذاشتن من بیام. به تعبیر من امروز فرار کردم، آمدم در خانه تو این بیابان بنشینم با تو مناجات کنم. خدا بهش خطاب کرد، فرمود یا داوود ارجع الیهم، برو پیش همین مردم، این رایی که آمدی اشتباهه، تو خودتو من نمیخوام به تعبیر، تو که در خانه ما هستی. بعد نکته آخرش خیلی مهمه، فمون لئن تعتنی به عبد آبقین اثبتو کف لو عمیدا، گفت اگر رفتی یه بنده فراری رو به در خانه من آوردی، اون وقت تو رو حمید و ستودنی در لوح محفوظ ثبتت میکنم. خودت که پیغمبر منی، خودت که اصلا موظفی، خودت یه کارمند منی. شما در خانه ما کارمند که از در اداره جدا نمیشه که. اگر رفتی یه آدم دیگر رو آوردی توی اداره خدا مهمه، اگه یک نفر دیگر رو. لذا فرمود کل خطبت تختوها الى الصلات صدقتون، با این نگاه اجتماعیش اگر پیگیری کردیم. این چهارم. خب وقت ظاهرا گذشت، ما بنا داریم که انشالله در سال 1400-401 نیم ساعت جلسات بحث اون باشه و درس فقه و اصول هم که صبح میگیم نیم ساعته گذاشتیم، ولی هرچی میبینیم باز این نیم ساعت تجاوز میکنه. الان هم تجاوز نه ان الوقت 5 دقائق سمات شیخ صحیح 5 دقیقه از وقت گذاشتیم که انشاءالله اینم مورد پنجمش دیگه، چون 5 دقیقه گذاشتیم بماند برای جلسه آینده. پس هنوز موارد داریم، 4 موردش رو عرض کردیم، 6 مورد مونده و بعد هم مطالب دیگری که به نظرم 2-3 جلسه در این باره باید صحبت کنیم. خدایا بر آشنایی ما نسبت به معارف اسلامی، معارف علوی، معارف اسلامی با قرائت اهل بیت بیفزای. خدایا بر التزام و تقید ما نسبت به معارف دینی، مسائل دینی، احکام دینی بیفزای. خدایا توفیق قدردانی نسبت به نعمتهایت، شکر به درگاهت، نعمتهای مادی و معنوی، خدایا توفیقش به ما عنایت بفرما. سایه با برکت مقام معظم رهبری، این نماد حاکمیت امام عصر در دوران غیبت رو بر سر همه ما مستدام بدار. تعجیل در فرج مولایمون و صاحبمون بقیت الله بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.